بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في الأرضين والوعد على أعداه أجمعين إلى قيام يوم الدين. فرع دومی که وارد شدیم بحث معنای شأن بود، تحديد معنای شأن، شأن رو چجور تفسیر کنیم. دیدیم که بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی فرمودن شأن مأکول به عرفه و گفتن که شأن اینجور تعریف میشه که لا یلومک الناس علی ذلک الصرف. بعضی اینجور فرمودن مردم ملامتتون نکنن میشه مطابق با شأنتون، مردم شما رو بر این خط ملامت نمی کنن. اگر ملامت کردن، ملامت نشونه زیاده بر شأنه که مردم دارن ملامت میکنن. البته گفتیم این ضابطه خوبی نیست، ملامت من حتی ممکن انسان یه مقدار بیشتر از شأنش هم که رفت مردم ابتدای کار ملامت نکنه، اما وقتی خیلی زائد بر شأن رفت ملامت بیاد. اینم تو ذهنتون باشه، خیلی زائد شد ملامت میاد. تو مورد شأن هم گفتیم مثلا ملاک این نیستش که نبودنش نقص باشه، گاهی وقتا وجودش مطابق با شأنه اما نبودنش هم نقص نیست، یعنی باز از اونورش هم ملامت نمیکنه به اینکه این کمتره. ببینید چون دو بر داره این مسئله، یه وقتی که یک چیزی مطابقه با شأن شماست بری بالاتر ملامت میکنن، خیلی بری بالاتر تا ملامت کنن، یعنی مثلا به جای اینکه یه سکه بدی 5 تا سکه دادی ملامت میکنن، 2 تا سکه دادی بزائد بر شأن هست اما هنوز ملامت نکردن، هنوز ملامت نمیکنن. از اون ورش هم وقتی که زیادی بیای پایین مردم گاهی وقتا احساس نقص میکنن. تو شأنت این بود که یه دونه سکه بدی، چرا لااقل ربعی میدادی؟ یه دونه شأنت بود، ربعی هم بود، حالا شأنت بالا پایین داره دیگه. فرد اعلاش این بود که یه سکه بدی، پایینش هم بود که یه ربعی بدی. این 20,000 تومن گذاشتی تو پاکت، دفعی دادی به دست این طرف، این دیگه چی بود؟ این چه کاری بود تو رفتی کردی؟ نمیدادی لااقل سر سنگین تر بود. ببینید کاری وقتا اصلا نقصه. از اون ور ببینید تو پایینم وقتی زیادی میاد پایین یه جوریه که نقصه. تو مثال اومدن پایینش رو قبلا تو ساختمون زده بودیم، 3 طبقه مطابقه با شأنتونه، 2 طبقه هم بشینید چیزی نمیگن، اما رفته باشی تو یه خونه یه طبقه درب و داغون نشسته باشی مردم میگن بابا تو دکتری، حالا 3 طبقه نمیخوای 2 طبقه بشی، اما 3 طبقه هم بشینی مطابق با شأنت. ببینید این پایین‌تر 2 طبقه که اومد حتی تو 1 طبقه که نشید مردم بهش گیر میدن، یعنی ببین زیادی اومده پایین‌تر از شأنش، اما تو خود مورد شأن گیری بهش نمیدادن، تو 2 طبقه هم گیری نمیدادن، پایین‌تر که اومد تو 1 طبقه دیگه بهش گیر میدن. پس ملاک گیر دادن عرف نیست. بالاتر هم که رفتی وقتی مثلا تو اینجا میگم حالا 3 طبقه رو کردی 4 طبقه مردم علامت نمیکنن، بیا تو شأنت 3 طبقه بود چرا رفتی 4 طبقه گرفتی؟ بله اگه رفتی 10 طبقه ساختی 7-8 طبقه ساختی مردم دیگه میگن که کمت نیا طلسه اینقدر ساختمون چیزی، شروع میکنن هی تیک انداختن. آقا پس ملامت باید وقتیه که یه مقدار زیادی رفته باشی بالا، خود این ملاک نیست، نه تو بالا بردنش حتی شأن نه تو پایین اومدن، تا یه مقداری و خلاف شأن که کردی ملامت نمیکنن. وقتی شأن زیادی را پس لذا ملاک ملامت رو ذکر نکنیم، خود شأن رو باید پیدا کنیم. ملامت یک نشانه ایست ناقص، وقتی ملامت کردن یعنی دیگه خیلی خلاف شأنت رفتی بالا یا خیلی از برخلاف شأنت اومدی پایین، وجه این ایراد اینه، خیلی برخلاف شأنت رفتی بالا یا خیلی برخلاف شأنت چیه؟ اومدی پایین تنزل کردی. اینو خیلی حواستون باشه، این مسئله ملامت دوورش اشکال داره، تو هر دوور ما قبول نداشتیم، تو مراعات فهمیدن این که شأن چیه رو ملامت نرید، نه توی بالاتر از شأن نه تو پایین تر شأن، یک نشانه ناقصی هست اما نشانه دقیقی نیست. این از این آقای بهجت که چیزی در حقیقت نفرموده بودن، ملاک شأنیت خودش و عیال، شأنیت خودش و عیالشه، اونی که ما میخوایم الان تو اینجا پیدا نمیشه. تو بیانهای تبریزی هم که تفسیر کرده بودن به شأنیت و به مایلیق و به حاله، این ترجمه بود، ما ملاک دستمون نیمد. جواب آقای لنکلانی هم چند تا ایراد داشت، مکانت اجتماعی که گفته بودن عرض کردیم که نمیشناسن، شاید شخصو نشناسن تو اجتماع، یعنی این فاقد شأنه. ببینید نشناختن و شناختن ملاک نیست، این یک. بعد اومدن به شأن لائق رو به مقدار حاجت تفسیر کردن، گفتیم که قول سید صاحب مناهل شد، سید محمد سید مجاهد طباطبایی، این درست نیست، قول سید محمد طباطبایی سید مجاهد شد، اینم که درست نیست. خلاصه اینم آخر کارم حرف آقای خویی زدن که باز ما قبول نداشتیم. اینم جواب رو بعد بذاریم کنار. ببینید اون چه که در شأنی تحقق شأنیت یک شخص مؤثره، مردم خیلی این سوال رو پرسن، یعنی وقتی که میگی آقا شأن تصفیانم، یه خب شأن من چیشیه؟ خونشون بنده کنه خدا تقریبا بدون استثنا همچه یه نگاهی به هیکل خودشون میکنن، من شأنم چیشیه؟ چی شأن؟ نمیفهمن شأنشون چیه. ما هم که خودمون نمیدونیم، حواله به خودشون میدیم، میگیم که آقا خودتون ببینین شأنتون چقدره. بعد دیگه بعضیشون هم همجوری ذوقی یه چیزی میگن این وسط، ملاک دستشون ندادیم. ملاک میگیم شأن خودت و آیلت، یه نگاه هم با آیلش فوش میکنه، به بالاتر از این نیست. شأن من چیه؟ شأن این چیه؟ اینجوری فایده نداره. ببینید مراد از شأن باید تفسیر بشه. ببینید میگیم که یکی اون انسان علاوه بر این که خودش به اعتبار والدینش خودش یه شأن اجتماعی داره، یه مقدار به اعتبار والدین و عائله و قبیلش، یکی از یک خانواده بزرگیه، پدرش شخص محترمی بوده، شخص بزرگی بوده، شخص معتبری بوده تو میون مردم، این بچه یه شأنی پیدا میکنه به اعتبار پدر. ببینید گاهی وقتا به اعتبار پدره، گاهی وقتا به اعتبار فامیله، یعنی از فامیل فلانی هست، این فلانی همشون آدم های پولداری بودن. ببینید از این فایل همشون آدم های فهمیده پولدار شأن پیدا میکنه. گاهی وقتا به اعتبار عائله و قبیلش، خلاصه به اعتبار قبیلش، این طائفه شون اینجور بودن، مثلا ما از اسم طائفه رو میگیره، از این طائفه، این طائفه یک شأنی داشته. پس بنابراین شخص اول بعد اون شأنشو پیدا بکنین از جهت این خودش، پدرش، اقوامش و عائلش، این یکی. دو، از جهت ببخشید دو رو که گفتم، این والدینش. سه، از جهت رتبه علمیش، حالا چه دینی میخواد بوده باشه چه غیر دینی. میگن فلانی پسر فلان عالم بزرگه که مفسر بزرگی بوده، فقیه بزرگی بوده، مثلا شأن دینی داشته. یا اینکه نه، از جهت رتبه علمیه‌ای که توی امور دنیوی هستش، رتبه دانشگاهی. مثلا فرض کنید که شخصی نگاه میکنید میبینید که سامنری کنید، شخصی مثلا مدرکش لیسانسه، دانشگاه رفته، یکی دیگه دکتراست. شما وقتی که میخوای شأن اجتماعی رو در نظر بگیرید، غذایی که میخواد بخوره یا ماشین سوار بشه، اونی که دیپلمه است با اونی که دکتراست، تو دید شما اینا شأنشون فرق داره. که بابا اینقدر زحمت کشیده، استعدادش قوی بوده، رفته دکترا گرفته، درسته نه؟ یه دکترای گرفته. این آقا از جهت رتبه علمیه‌ای که داره، وقتی مدرک دکترا داره، شأنشو شما یه ماشین خیلی بالا می‌بینید. سوار پراد بشه، دیروز عرض کردم چی میگین؟ علامتش می‌کنید. آقا تو دکتری بابا، چه ماشینی بود تو سوار شدی؟ یعنی ماشین. اما به یه کسی مثلا فرض کنیم من حالا اومدم سوار پراد شدم، ممکنه برعکس مثلا که تو اصلا شأن ماشین داشتن رو نداری، اما به اون میگه شأنشو داری. ببینید او میگه تو دکترا داری، تو زشته، تو یه ماشین بهتر برو بخر. وقتی که میخوایم بهش نصیحت کنین، باهاتون مشورت کنین، میاد میگه بهش میگین برو یه ماشین بهتر بگیر. اونی که فوق لیسانس بهش میگین یه ماشین بهتر بگیر، برو یه پژوی بگیر. اونی که دکتراست میگین برو شاسی بلند. ببینین شأن اون شاسی بلند میدونین، شأن اون فوق لیسانس رو یه پژو پارسی، یه چیزی مثلا یه ماشین بهتری از نه که شما اسمشو بهتر بلدین میدونین. میگه حالا دیپلم هم که باشه، میگه تو پراید سوار شو، تو ایراد نداره، شأنشو بالاتر از اون نمیدونی. زیادی خواست بره بالاتر بگیره، میگه شلوغش نکن. خلاصه این داره برای خودش قیافه میگیره، بعد حرفا میزنه. ببینین خود همین رتبه علمی شأن درست میکنه، علاوه بر اینکه خود شخص برای خودش شأن درست میکنه، خودش یه شأنیتی داره. شما باید ببینین شأنیت از کجا ایجاد میشه. گاهی از طرف اقوام ایجاد میشه. گاهی از طرف رتبه علمیه ایجاد میشه، گاهی از جهت شغل و منصب ایجاد میشه. فرض کنید کسی رئیس اداره است، رئیس کارخونه است، درست یا نه؟ با اونی که تو این کارخونه منصبش اینه چای میریزه، یکی تو کارخونه منصبش اینه که کار اداری انجام میده، یکی تو این کارخونه اصلا مدیریت جایی نداره، اما اونی که مدیری منصب خاصی داره که شأنیتش بالاتر از اون یکی هست. ببینید باز مدیر کارخونه هم که شد دوباره نگاه میکنید میبینید تو ماشین که میخواد سوار بشه، ببینید تو ذهنتون چی میاد، یکی رو بگین پراید سوار شو، به یکی بگین پیشو، دوباره به یکی بگین شاسی بلند. یعنی این تو ذهن شما هست، یعنی اینا شأن تولید میکنه. وقتی میخواین شأن رو بررسی بکنین یه مجموعه ای از اینا رو شما باید در نظر بگیرید. همینجوری میگیم شأنش چیه، تو شأنت چیه. شغل انسان، منصب انسان متأثره. باز شغل رو که عرض کردم، شغل گاهی وقتا غیر منصبه، شخصی منصب نداره اما شغلش متفاوته، شغل با منصب عموم خصوص مطلقا. شغلش یه دفعه شغلیه خیلی مثلا فرض کنید بالا و بلند، یه شغلیه که نه، شغل مثلا فرض کنید که ضعیفیه تو جامعه، اینی که شغلش شغل ضعیفیه تو جامعه است، اینو شما شأنش رو پایین تر میبینید. اما اونی که شغلش شغلیه، یه مغازه‌ای داره یا یه جایی داره کار میکنه که تو دید مردم مهمتره. مثلا فرض کنید حتی توی اون طبقه‌ای که داره کار میکنه شما فرق میذارید بین اونی که توی مغازه‌ای که سطح پایینی داره کار میکنه یا اونی که مثلا توی مغازه‌ایه که سطح این مغازه خیلی بالاست. ببینید تو خود اونجا بین این دو تا فرقه. می مثلا فرض کنید داره تو داروخونه کار میکنه، اینو کندهو یه چیز بالاتری میبینی شغلش رو از اونی که پایین تره. پس خود شغلم ببینید، شغل کجا میری کار میکنی، خود شغل چه شغلی انتخاب میکنی، تو شأن انسان تأثیر داره. یعنی شأن از کجا تشکیل میشه؟ از همینجور امور، شأن از این امور. اینم یه امر چهارمی که اثر داره. امر پنجمی که توی شأنیت افراد اثر داره اینه که مالک چی هست. گاهی وقتی کسی ملک چیزی نداره، هیچ دارایی نداره، نه پدرش نه خودش. حالا آدم های خوبی هست، بسیار آدم های پاک و مؤمن و خدا برای اون برشون گذاشته، اما تو دنیا از جهت مادیات ملکی چی خدا برش قرار نداده. با اون کسی که شما در نظر بگیرید ارث برده از آبا و اجداد خودش، مثلا فرض کن این ور 3 هکتار، اون ور یه دو تا کارخونه، اون ور نمیدونم 10 تا خونه، وقت اونا که شما در نظر میگیری شأنش تو سوار شدن ماشین باز معلوم میشه. به اون یکی میگی تو اما موتور و دوچرخه سوار شو، به اون یکی چی میگین سوار و موتور و دوچرخه، و اینا که چی پراید و پژو هم ازش شما نمیگین، با شأنش بالاتره. یعنی مایملک اثر داره تو شأن. پس اینم جز جایی که تو شأن اثر داره. ببینید این باز فرق داره با چیزهای دیگه، با یعنی این باز با شغل فرق داره، با منصب فرق داره. نه هیچ شغل و منصبی، اصلا شغل نداره، قد پدرش براش گذاشته که این دنبال کار نرفته، نه منصبی داره نه شغلی، اما پدرش اینقدر براش گذاشته که شأنش چیه. شما وقتی نگاه می‌کنید نه از باب پدرش، پدرش راه کسی نبوده، یه زمین خرید افتاد تو خیابون، حالا افتاد تو خیابون، این دیاله شأنیتی پیدا کرد، یعنی مایملکی پیدا کرد، این خودش براش شأن درست می‌کنه. از گاهی وقتا مایملک برای انسان شأن درست میکنه. طرف میشه از اصحاب ثروت، به قول بند خدای بودیم گفت برای یکی کمک میآوردیم، میبردیم، گفت یه طویله ای داشت، طویله ایشون طویله بود، گفت یه طویله ای داشت، دیدیم چند وقت نیست، چند وقت نیست. بعد که رفتیم یه خیابون کشیده بودن تو اصفهان، این طویله الان جز بزرگترین خیابون اصفهانه. یه دفعه دیدیم یه میلیاردر بزرگ شد این طرف. ببینید یه دفعه، نه اینکه پدرش چیزی داشته باشه، منزل تعبیر طویله میکردن، اما افتاده بر خیابون شیخ زبور این طویله. یعنی یه دفعه مایملک به قدری بالا رفته شأن براش درست کرده. ببینید شأن به امور مختلف ایجاد میشه. یه امر ششمی هم که اینم در تحقق شأن مؤثره، خود سن شخصه. ببینید یه وقتی که یه کسی مثلا فرض کنید که حالا یه مدرک بالای علمی هم داره، پولی هم داره، اما تازه جوونه، الان 20 سالشه، 24 5 سالشه، شما بین این و اونی که 60 سالشه تو شأن باز فرق می‌گذارید. سنش که بالا رفته، وقتی می‌خواد شأنش رو تو خرج کردن در نظر بگیرید، اون جوون یالا چه خبره تو اول کار، حالا اینجوری خرج نکن، حالا یه دکترا گرفت، یا میگین حالا یه پولی هم گیرت اومد، اما به اون 60 ساله و 70 ساله‌ای که یه عمریه مثلا این زندگی کرده و اینا، اون شأنشو بالاتر میتونه. تو ماشین سوار شدن باز دوباره چیه؟ همینه. تو خرج کردن تو مهمونی باز همینه. اون دیگه یا تو جوونی حالا 20 سالت 25 سالت خیلی بریز به پاش نکن، اون در شأنت نیست، اما برای اونو شأن میدونی. پس ببینید امور متعددیه که تو تشکیل شأن اثر داره. ما این امور رو مردم دنبالشن، بخوام ببینن شأنشون چجوری تشکیل پیدا میکنه، شأنشون از چه چیزاییه که ایجاد میشه. ایناست که باید کنار هم قرار داده بشه، شأن درست بشه. یه وقت اصلا میگه من پسر فلانی ام، زشته که این کارو بکنم، زشته که اینجا بشینم، زشته که ببینید، زشته که اینجوری خرج بکنم. از جهت والدش، از جهت اقربایش، یه بار از جهت رتبه علمیش، مثلا این آقا دکتر دکتراست، مثلا بخواد 20000 تومان بذاره تو اونجا، شأنش نیست. اما یکی دیگه ممکنه زیادی هم باشه، بگه چه زحمت کشیدی. اما به این وقتی 20000 تومان میذاره، میگن تو مریض، ببینید 200000 تومان میگیری، چه 20000 تومان گذاشتی، 100000 تومان میگیری. ببینید خود شغل، منصب، مکانت علمی و عرضم به حضورتون که مایملک، میزان مایملک و سن و عمر، اینا همه یک مجموعه یه که دست به. حالا شاید شما فکر کنید یه امر هفتم هم پیدا کردید، بگید ما اضافه میکنیم. اگه امر هفتمی هم پیدا کردید، ببینید اینا یه مجموعه است. اینا برای انسان شأن میسازه. مردم وقتی سوال میکنن میگن شأن من چقدره، مجموعه اینا رو در نظر بگیرید. این شأنش چقدر شده؟ اون وقتی میگیرم رئیس کارخونم، شأنش میره بالاتر. ببینید منصب داره، شغلش، منصبش توی کارخونه، شاید شغلش خیلی چیز نباشه اما منصبی پیدا کرده، این منصب اثر داره. یا مدرکش اثر داره، اون دکترا داره، مدرکش. شأن مالی اشخاص رو توی نحوه خرج کردن تو زندگی در معونه این امور تشکیل میده. لذا میگم یکی از چیزایی که نقطه هایی که تقریبا میشه گفت یکی از نقطه های کور کتاب خمسه، که ما تقریبا تو تمام محاسبه های خمس، تو خونه، تو ماشین، تو همه اینا، همش داریم میگیم شأن دیگه، درسته؟ اما این شأنه باید واضح بشه. صرفا میگیم مکانت اجتماعی که گفتم گاهی وقتا اینا تعبیر درستی هم نیست، یا مردم ملامت بکنن نکنن، خب اینا نشونه من از کجا شأنمو پیدا کنم که چقدره. اینا رو باید همه رو در نظر بگیریم. یعنی این امور، حالا ما 6 تا امر به ذهنمون اومده، این 6 تا امر رو در نظر میگیرید شما تا شأن اجتماع، شأن یک شخص در عرف مشخص بشه. حالا مردم نشناسنش، این آقا دکتره، منصب بالایی هم داره، رئیس بیمارستانه، مردم اصلا نمیشناسن نیست. این ملاک شناختنی و نشناختن مردم نیست. این الان وقتی که شما میخوای ببینی این چجوری میخواد غذا بخوره، چجوری میخواد هدیه بده، اینا ملاک توش چیه؟ همین چیزایی که شأن تشکیل داده. پس 6 تا هم شأن تشکیل میده. 1 اعتبار خود شخصه، 2 حالا ما اینا رو میشه بیشترم بکنیم، تقسیم و مثلا والدین رو جدا کنیم از عائله و قبیله و اینا، اما اینا رو که هم ردیفه کنار میاریم که دیگه هی تعدادش زیادتر نشه. شما میتونید بعضی از مثلا شغل و منصب ما تو یه جا آوردیم، شما میتونید شغل رو جدا بیارید، منصب رو جدا بیارید. ما اینا رو دیگه هم خانواده بودن یکیش کردیم که هی تعداد زیاد بالا نره. و مایملک و مدرک و خلاصه مدرک علمی و اونی که در مربوط به سن و عمره. پس مدرک علمی، اون مسئله مالی، اون مسئله شغلی و منصبی، و اونی که مربوط به اقوام و اقربا و پدر و مادر و اینجور چیزا میشه که فلانی پسر فلانیه، شأن درست میکنه توی نحوه خرج کردن، نحوه معونه انجام دادن. و یکی هم آخریش هم از جهت سنه. باز شما فکر کنید ببینید چیزی رو از قلم انداختیم، این اضافه کنید، چون مردم نیاز دارن به این مسئله. مکرر الان هر کی میپرسی میگه اگه زائده بر شأنه، یه خودش نگاه میکنه، یه خود دوره برش من زیاد دیدم، شما الان دیدم چقدر خوب سساله تا چیز میشه هم چی خود نگاه میکنه به دوره بر خودش، یعنی من حالا شأنم چجوریه، چیه ماعث شأن من. شأن همین امور میسازه، یک شأنیتی برای انسان درست میکنه. حالا تو اینجا یه بحثای دیگه است، من نمیخوام دیگه واردش بشم، چون گاهی وقتا انسان در اصل یه سری نکات به غلط میفته، به غلط میفته، یعنی یه دفعه پول بادآورده میاد، این پول قبلا نبود، الان این پول اومد، به صرف اومدن این پول همون اول کار شأن بالا نرفته، اینو حواستون باشه. یه دفعه یه کسی کارمند عادیه پول بادآوردی یه دفعه رسید، همون اول که رسید شأن عوض نمیشه. مثل همون طرف میگم که تو طویل زندگی میکرد یه دفعه شد بر خیابون، در عرض چند هفته اینطور شد، در عرض چند هفته یه دفعه یک شأن بزرگ اجتماعی پیدا نمیکنه، این آروم آروم شأنش به حسب ما یملک شأنی براش ایجاد میشه، ولی همون آدم قبلیه همون آدم قبلی است، اما به حسب یه دفعه این تغییراتی که تو این چند هفته ایجاد شد آروم آروم شأنش تغییر میکنه. اینا رو خلاصه تو ذهنتون بوده باشه که وقتی میخواین شأن یک کسی رو در نظر بگیرید یا بهش بگین چجوری شأن خودت رو پیدا کن، این امور رو براش در نظر بگیرید، متعارفش اینه که چجوری خرج کنه، یک همچی شخصی با یک همچین خصوصیاتی چجوری باید خرج بکنه، عرف اینو خرجش کردنشو تو معونه چجوری میبینه، هدیه دادنشو چجوری میبینه، این میشه مسئله شأن انسان. ما دو تا نکته گفتیم، میخوام توی روایاتم اینو مطلبشو بیاریم. در مورد شأن عرفی گفتیم یکی مربوط، یکی اینه که انسان وقتی میگه معونه عرفیه متعارف لمثله خودشو پیدا کنه، یعنی میگه من چی کارم، اینایی که اومدیم گفتیم همش برای این مثل من، شأن من چیه. یه بحث دیگه هم تعارف بین الناس بود، در روایات به اینا هم اشاره شده، گاهی وقتا این هم مورد اشاره است. یکیش این روایت عبدالله ابن سنان رو ببینیم، علی ابن محمد عن ابراهیم ابن اسحاق عن محمد ابن سلیمان عن عبدالله ابن سنان، این روایت رو خیلی قبول ندارن، معتبر نمیدونن. ما تو مبنای رجالی خدمتون عرض کردیم اون مبانی مغمای خویی رو بعضی شما توش خدشه داریم، به مبانی معروفی که بعضی رو گفتن، بعضی ها انگار فقط در علم رجال فقط نجاشی و شیخ طوسی رو میشناسن، انگار علم رجالشون با نجاشی و شیخ طوسیه که مال طبقه 12 علم رجال بودن، اون طبقاتی که ما بیان کردیم، طبقات علم رجال جورای مختلفی بیان شده، در طبقات علم رجال اینا میرن تو طبقه 12 فقط کتاب نجاشی و فقط کتاب شیخ طوسی، رجال و فهرست شیخ طوسی، اینم تو رتبه 2 اول کتاب نجاشی. ما این مبنا رو قبول نداریم، اینجوری علم رجال رو بیاری ببری تو طبقه 12 دیگه تمام فقه رو بخوای با این طبقه 12 بالا پایینش بکنی، روایات رو بخوای با این طبقه 12، های حرف غلط، این کار سیستم دور بودن، از یه مقدار دور شدن از فضای خود روایات، یه ذره بعد به طبقات قبل برگردیم. اون طبقات قبل کسانی که خودشون جز رواتن، علی ابن ابراهیم، ابن قولبک، صاحب نوادر، صاحب نوادر کتاب نوشته، عرض کردم این اصلا خیلی، من این خیلی بالاتر از نجاشی قبول دارم، حالا کاری به بقیه ندارم، اونا بلند رو طبقه 12، ما میایم تو طبقه 8 و 9، مثل صاحب نوادر برمیداره یک کتاب می‌نویسه میگه همه اینا ثقاتن و دیگران یک به یک اینا رو بررسی کردن، نه فقط شیخ صدوق، استادش، یک استادش طبقه 8 بوده، اونم یک به یک رجال کتاب نوادر رو دونه دونه بررسی کرده، 27 نشناخته، نگفته اینا مردد بوده تو 27، نه اینکه گفته نگفته این 27 ضعیفن، دونه دونه اینا رو بررسی کرده، 27 دونه شو گفته اینا برای من وثاقتشون معلوم نیست، نگفته ضعیفن، گفته وثاقتشون معلوم نیست، این 27 رو نوشته. شیخ صدوق، ابوالعباس ابن نوح، اینا همه اومدن ناظر به این بودن. اصل حرفم از صاحب نوادر، صاحب نوادر میگه همه اینا، حتی این 27 تا میشه من ثقه، حتی این 27 تا اونا توش تردید کردن، رد نکردن، یعنی حتی تو اون 27 تا هم اگر بخوایم تعارض توثیق و تضعیف رو بیاریم، توثیق بدون توثیقیه که اونا جاهلن، این میگه من عالمم، نگفتن که ما علم داریم به ضعف، که تضعیف که نکردن که تعارض توثیق و تضعیف بشه، لذا تو این 27 تا هم تعارض توثیق و تضعیف نیست. وقتی میگیم صاحب نوادر این حرفو زده، همینجوری از کنارش این عوازم رد دارن میشن، مثل بزرگانی مثل مرحومای خویی از کنارش رد میشن، میرن تو طبقه 12 ببینیم نجاشی چی فرموده، شما نجاشی رو ول کن بیا صاحب نوادر رو بگیر، صاحب نوادر کم نیست، نجاشی هر چقدر خودشو تو علم رجال بالا و پایین بکنه تو طبقه 12 رجاله، این آقا تو طبقه 9 رجاله، این آقا تو طبقه 8 رجاله، علی ابن ابراهیم تفسیر نوشته میگه من ثقات دارم نقل میکنم، یک به یک اینا رو بررسی کرد، این که یک به یک دونه به دونه تمام رجال نوادر رو بررسی کردن، 27 رو استثناء کردن، خیلی معنا داره، یعنی این نوع توثیقات رو کم حساب نکنیم، اینا رو کم حساب نکنیم، فکر کنیم فقط ملاک علم رجال ما رفت تو طبقه 12 تو نجاشی و تو شیخ طوسی. نه، اینا مقدمه بر اونا هن. امثال صاحب نواده. حتی ابن قولوی هم، آقای خویی رو چه حساب ابن قولوی و رجال کامل و زیارت ازش دست برداشت؟ چون بعضیش رو ضعیف میدونست. آقا ابن قولوی اینا رو داره توصیف میکنه، شما ضعیف میدونی به خاطر یه سری جهات. خیلی از این تضعیفات، اینو بعض الاساطین یه بار اینو عرض کردم خدمتون، اما یادتون باشه چون اینا بعض وقتا مکتوب نیست، اینو بعض الاساطین یه بار ایشون فرمودن، میفرمودن که اینایی که رمی به قلوب میشن اینا به شما اعتبار نداره. چرا؟ چون بعضا معارف تو اون طبقه معلوم نبود، معارف مربوط به مقامات اهل بیت معلوم نبود. من همین مطلب رو سی و یک سال پیش با آقای زنجانی عرض کردم، با آقای شبیری. ایشون هم تأمل کردن، فهمیدن ما هم همین اعتقاد رو داریم، با اینکه ایشون مثل مبناهاشون با هم فرق میکنه، تو مسائل مقامات اهل بیت هم خیلی بعض الاساطین یه اعتقادات دیگه ای داره که بعضی کسای دیگه میخوندن بعد که منقح شده اینا نگاه کردن گفتن ما فکر میکردیم این حرفا قلوبه، دیدیم که مرجعمون اعتقاد داره، با اینکه اعتقاداتشون فرق میکنه. ولی کن معذاله ایشون هم فرمودن بله منم اینجور نیست، اینایی که رمی به قلوب میشه بعضیش اعتبار نداره. ببینید فقط یه طایفه غالیان بودن، اصلا طایفه ای بودن، غیر اینکه هر کسی رو رمی به قلوب بکنیم بر اساس نقل روایتش، چون روایتش رو نمیفهمیم بگیم این غالیه، چون ببینیم روایتش یه ذره مطلب عمیق داره دم اهل بیت بگیم این از غالیاست. این روش غلطه، این روش اعتبار نداره، مربوطه به فهم اوناست. یه طایفه ای بودن به اسم طایفه غلاب، یه طایفه ای بودن که این طایفه به اسمش میگذره غلاب، که اینا نستجیر بالله حتی تو احکام شریعت هم یه سری چیزایی از محرمات رو بر خودشون حلال کرده بودن، دیگه میدونید خودتون، اونا رو ما قبول نداریم اونا. اما هر کسی که یه روایت نقل کرده بر اساس روایت نقل کرده رمیه به قلوب بشه، این معتبر نیست. حالا تو این روایت که شما میرسی، علی ابن محمد، خب این علی ابن ابی القاسم ابن عبدالله ابن عمران برقی، همون که پدرش ماجیلوی هم ذکر میکنن، ماجیلویه، این کنیش ابوالحسن، تعبیری که خود نجاشی در موردش داره اینه که ثقتون فاضلون فقیهون ادیب، ایشون که حرفی توش نیست. اما میریم سراغ ابراهیم ابن اسحاق احمدی. این ابراهیم اسحاق احمدی رو نجاشی تضعیف کرده، شیخ هم تو فهرست ها کذا ایشون هم تضعیف کرده، نجاشی تعبیر آورده کان ضعیفن فی حدیثه، تعبیر آورده متهومن، حالا از وقتا به جای متهمن میخواستن بابالا کنن گفتن متهومن، متهمن در حقیقت، اما یه خود مبالغه میکنن متهومن. شیخ هم در فهرست گفته کان ضعیفن فی حدیثه متهمن فی دینه. اما وقتی نگاه میکنیم این صاحب نوادر ازش نقل کرده، توثیقش کرده، بعد استاد شیخ صدوق استثناء نکرده غالب توثیقش شده، شیخ صدوق استثناء نکرده غالب توثیق، اینا رو تازه غالب توثیقش شده، ابوالعباس ابن نوح، اینا همه تو طبقه 8 و 9 اینا غالب توثیقش شده. ببینید چندین نفر تو طبقه، 4 نفر از اعلام علم رجال تو همون طبقه اینو غالب توثیقش شده. کامل و زیارات هم نقل کرده، اونم همین اومده گفته، اونم یعنی چی میگه از ثقات دارم نقل میکنم، عرض کردیم با توجه به اون مبنای قدیمی که خدای خویی هم قبول داشتن که ما اعراضشون از اون مبنا قبول نداریم، اینا همه غالب توصیفشن. اینقدر اصحابی که نزدیک به عهدش بودن جزء سلسله روات بودن غالب توصیفن. حالا ما تو طبقه 12 میگن که این متهم در دینشه، مورد وثوق ما نیست. آقا متهم در دینشه، خیلی خوب، متهم در دینشه، مگر سنی که ثقه بوده باشه ما نداریم. پس صرف اتهام در دین مقابل با وثاقت نیست. پس اینکه میگن متهم در دینشه، این اتهام فایده نداره، منافی با وثاقت نیست. شما گاهی وقتا میبینی واقفیه است، نمیدونم این نوع اتهام در دینه دیگه، واقفیه متهم در دین نیست، واقفیه است، اما روایتش قبول میکنی، دینش خرابه، فاصله، متهم که هیچی، مجرم 100%. متهمه، شما مجرم 100% در دین و اگر وثاقت داشته باشه قبول میکنی. پس این کلمه متهمن فی دینه یا متهومن این به درد نمیخوره، فقط همونی که میگید ضعیفن، کان ضعیفن فی حدیثه، این ضعیفن فی حدیثه، این فقط الان مقابل وثاقت اومده وایساده. حالا تازه این کذابم براش نگفتن. ببینید این کلمات رو باید خیلی روش دقت کرد، انگار بنائه بر دقت باید یه مقدار باب بشه، وقت متن باید بشه، اینا رجال وقتی متن شد خیلی اثر داره. فرق داره که در مقام تضعیف چی بیایی بگی. در مقام تضعیف میگی متهم در دین، میگیم منافات با توثیق نداره. اگه گفتی ضعیفن فی حدیثش، چرا منافات داره، اما فرق میکنه. وقتی میگیم یک کذابه، اصلا دروغ میگفته، یه وقت میگیم میگه غالیه، اینو ما قبول نداریم. یه وقت میگه کذابه، این خیلی بده، بهش گفتی کذاب، خیلی این حرف بدی زدی بهش. اگه واقعا کذاب باشه این دیگه خیلی وضعش خرابه. اما صرف اینو شما در نظر نگیرید، کذاب گفتنی که اینا اومدن گفتن خیلی بده. اما اگه اومدی گفتی ضعیفه در حدیث، گاهی وقتا بعضیا بودن که حدیثشون حتی حدیث کردن، مثل عمار ثاباتی ثقه است، اما عمار ثاباتی اگر تک تک ضعیف بوده تو نقل حدیث، ضعیف بوده، مثل همون روایتی که داره که میاد میگه که مثل نوافل فرائضه، بعد میاد نسبت میده به حضرت، بعد میان به حضرت میان رفا من که این حرف رو زدم، خراب میکرده حدیثو، دربداهو میکرده، یعنی مغز اون استقامت رو نداشته که درست کلام امام بگیره و بفهمه و نقل کنه. اینم یه نوع ضعیف بودن در حدیث، اینم بده، اما نه از اون بدایی که بگی کذابه. وقتی یه کسی دیگه داره میگه آقا این ثقه است، من وثاقت قائلم، اگر وثاقت کسی براش قائل باشه، این نوع تضعیف یه مقدار درجه ضعیف‌تره، اما کذاب خیلی بده. پس توی نحوه تضعیف شما همجوری نباید بیای بگی نجاشی گفت این ضعیفه، شیخ طوسی هم فرمود ضعیفه، مخصوصا این متهمن فی دینهش که خیلی انگار تا میگن متهمن فی دینه، میگن خیلی کار نابود شد دیگه. آقا میدونم نابود شد، از جهت دینش نابود شد، من دارم میخوام اینم وثاقتش در جهته، دینش اصلا بی دینه، درسته؟ عامیه دیگه، بدتر از عامی از مسیحی که من حیرت نقل نمی کردم که، یه عامیه گاهی وقتا ثقه است، عامی دیگه بدتر واقفیه و بدتر از فتحیه و اینا، میگه اصلا عامیه، درست؟ متهم در دینشه. اینا رو الفاظ و توی بحث توثیق و تضعیف اینا رو باید یعنی باب جدیدیه. آیه خویی معجمشون بسیار کتاب فوق‌العاده عالی، یعنی یه خدمت بزرگی کردن، اما یه بحثای دیگه‌ای باید توی معجم باز بشه. تمام توثیقات عامه که ما داریم میگیم اینا باید نوشته بشه، مال طبقات متقدمه، بعد بیاد شما نجمیدی ملاکو فقط رو نجاشی و شیخ طوسی پیاده نکنید، بعد الفاظ اینا بررسی بشه، اونی که در توثیقات عامه درباره این شخص وارد شده چیه، اون تضعیفی که دیگران گفتن چیه، اینا رو با هم بسنجیم. با هم بسنجیم گاهی وقتا تو یه قسمت تعارض توثیق و تضعیف میشه، یه توثیق دیگه میاد مقدم میشه. تو بیانه ما چی میگفتیم؟ برای مرجع تقلید یه بیانه میگه فلانی علمه، یه بیانه میگه نه این علم نیست، یکی علمه، این دوتا ساقط میشن، میریم سراغ بیانه سوم. نمیزنیم تو سرمون بگیم هر بیانه جدیدی که اومد اونم ساقطه، میایم بگیم ساقطه؟ نه. اگه بیانه جدیدی اومد گفت این آقا علمه، میگیم دیگه بیانه سوم اومد، اون دوتا بیانه اول ساقط شد. ولی اگه بخوایم همه بیانه ها رو با هم ساقط بکنیم، هیچی دیگه، تا از اول کار تا اختلاف شد بعد بزنیم کنار دیگه، تقلید نکنیم. نمیشه که هم چیزی که شما خودتون تو اونجا چی میگید، بیانه اول دوم با هم ساقط میشه. آقا اینجا یه دونه صاحب نوادر کافیه برای تقابل با شیخ طوسی، چون چه صاحب نوادر نیست، محمد ابن حسن ابن ولید هست، شیخ صدوق هست، ابوالعباس ابن نوح هست، چهار تا آدم قدر شیعه دارن میان میگن این آقا ثقه است، دینش هم فاسد هم که باشه ثقه است. حالا نجاشی فرمود که متهمن فی دینه، ضعیف، ساقط میشه به همین، با یکی از اینا ساقط میشه. مرحوم نجاشی خیلی باشه بگو با صاحب نوادر ساقط میشه، با محمد ابن حسن ابن ولید ساقط میشه، با شیخ صدوق چی، با اون یکی اعلام چی؟ ببینید اینا رو باید دونه دونه سنجید، یعنی ضابطه علم رجال ما یه خورده چیه، توش دقت اصولی ریخته نشده، یه خورده باید بیشتر دقت اصولی توش ریخته بشه، یه خورده بیشتر باید این ملاکات تضعیف و توثیق باید بیشتر با هم سنجیده بشه. وقتی بیشتر سنجیده بشه خیلی تفاوت میکنه. علم رجال ما یه بحثای عمیق علمی دیگه میخواد. الان تو این جاده من نمیخوام بحثو دیگه، چون خیلی به نظرم مهمه این قسمت، اما میگیم تضعیف نجاشی و شیخ و ما مقدمه بر توصیق اینها نمی کنیم، مضافاً به مبنای کثرت نقل و اجلا. کثرت نقل اجلا مثلا خوی قائل نیست، اما آقای زنجانی قائلن، سید بحر العلوم هم قائل بودن، بسیاری از بزرگان شیعه قائل بودن، آقای بهجت قائل بودن، حتی خیلی پایین تر از کثرت نقل اجلا رو قائل بودن، جلیل واحد هم نقل میکرد، یا دو تا شخصی که اجلا، مثلا بعضی مثلا شهابادی دو نفر از اجلا نقل میکرد، حتی دو نفر از ثقات نقل میکرد، گفتن این شهادت عملیه. ما کثرت نقل اجلا رو در مورد ایشون داریم، سعد بن عبدالله اشعری از محمد بن علی بن محمود از محمد بن حسن صفار هست، ما اینا رو مقدم میکنیم. نسبت به محمد بن سلیمان هم باز ضعفه النجاشی من جهد رمیه بالقلوب، این دوباره همینه. کان غالیان کذابا، این غالیان کذابا وقتی که اومد کذاب کنار غالی، دیگه این کذابش هم اعتبار نداره، کذابش مال اینه که وجهش مشخص. ببینید کذاب، یه وقتی کسی رو میگید کذابه، یه وقت میگین غالیان کذابا، گفتی غالیان کذابا، کذابات هم میذاریم کنار، چون شما کذابتو بر اساس این آوردی که میگی این روایتش غلوه، پس این اینو ما نمیتونیم قبول کنیم. یعنی اینا حیثیه، استنباط شخصی شماست، استنباط اون طایفه‌ایه که بعضیشون نفی صحوه عن النبی رو غلوف میدونستن. خب ما نمیدونیم، مبنای شما رو نمیتونیم بپذیریم توی مسئله غالی بودن، مبناتون رو قبول، اصلا این روایت ما میبوسیم، تو میگی این روایت غلطه، کذبه. چرا؟ چون معناشو قبول نداری. ما الان بزرگان ما میگن خیلی روایت قشنگی، خب شما راوی رو میخوای خراب بکنی به خاطر اینکه این روایت رو نقل کرده، نه جهت دیگه ای، چون این روایت رو نقل کرده میگی کذاب بوده، این غالی کذابه، این اعتبار نمیتونه پیدا کنه پیش ما دیگه، مبنا رو عدم اعتبارش نداریم. لذا این تضعیف به خاطر رمیه به قلوب و ما قبول نداریم، همون مطلبی که عرض کردم بعض الاساطین و آی شبیری میفرمودن، آی شبیری زنجانی، همین شخص وقع فی اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، تو تفسیر قمی هست اسمش، تو اسناد کامل و زیارات هست، توی کتاب مزار هست، توی کتاب مزار، حالا مزار رو بحثش ضعیفتر از صاحب نوادر، تو خود صاحب نوادر ازش نقل کرده. یعنی این شخص یه تضعیف به عنوان غالی، غالی کذاب تو کلام نجاشی هست، کلن میذارنش کنار. حالا ببین چند تا توصیق داره، تو کتاب صاحب نوادر هست 4 تا توصیق، تو کامل و زیارات هست 5 تا، علی ابن ابراهیم قوی تر از کامل و زیارات مسلم، البته اونو دو قسمش میکنن، حالا اون بازی بحث جدایی که دو قسمش باید بکنیم یا نکنیم چه بحثیه. 6 تا توصیق میشه با همین، مزار میشه 7 اگر مزارم ذکر بکنیم. و این شخص و استثناء، این که میگم علی صاحب نوادر نقل کرده، جز مستثنیات محمد ابن حسن ابن ولید نیست، جز مستثنیاتی که گفتیم اینا استثناء از توصیقه، چون یعنی توصیق همه این 4 تا شامل حالشون میشه. نگاه کرد جز 27 تا توصیق مستثنیات نیستین محمد ابن سلیمان دیلمی. لذا توصیقات متعدده شامل حال این شخص میشه، جدا از این که بعض الاجلا ازش نقل کردن، یکی از اون همین احمد ابن محمد ابن عیسی که هر کی غالی بود تردش میکرد و هر کی از ضعفا نقل میکرد تردش میکرد، این خودش از ایشون نقل کرده. چطور شما اینو میگید غالی کذابه؟ احمد ابن محمد ابن عیسی که انقدر حساس بود که کسی از ضعفا نقل نکنه، علم هم دستش بود کسی از ضعفا نقل بکنه پدرشو در میآورد، کما که دیدید ایشون هم از خود این آقا نقل کرده، این غالی کذابه، من میپذیرم غالی کذابه. اجلایی مثل یونس ابن عبدالرحمن، علی ابن حکم ازش نقل، اجلا ازش نقل کردن. وقتی اجلا ازش نقل کردن به یه تضعیف نجاشی های خویی نمیشه این روایت رو کنار گذاشت. این همه توصیقات عامه تو طبقات خود روات، تو طبقه 8 و 9، این همه قرینه، یه دفعه یه غالی کذابا اینو از بین نمیبره. غالی کذابا، لذا میگم تو علم رجال اینجا ما این روایت رو که نگاه میکنیم به نظرمون این روایت تمامه، سندن به نظرمون اشکالی میگیم نمیشه به این روایت گرفت. حالا خود روایتش هم عرض بکنم خدمتون، ببینید این انگار ملاک رو آورده روی شأنیت اشخاص یک شخصی. حالا اینو روی ملاکات دقت کنیم، 2 تا روایت مربوط به شأن آوردیم، یه روایت مربوط به تعارف. روایت اینه، قال ابو عبدالله السلام ان صدقت الخف و الزلف تدفع الى المتجملین من المسلمین، بعضی متجمل از مسلمینن، صدقه خف و صدقه زلف چون میگن خف و زلف، خف مربوطه به ابله، زلف مربوطه به بقر و غنم. این کنهو میگن کنایه است. این که مثلا فرض کنید که در مورد خف و زلف میگن، یعنی صدقه‌ای که مربوطه به خود گوسفند و یعنی گاو و گوسفند و اینجور چیزایی کسی میخواد صدقه بده، یا مثلا خود شتر رو میخواد صدقه بده. این که صدقه خف گفتن، نگفتن صدقه خود شتر، تعبیر میکنن بعضی میگن کنایه است. نه اینکه مثلا فرض کنید بخواد چیزی که مربوطه به سم اسبه و اینا مثلا اینو بخواد بده، با نه کنار از خود اسبه، وقتی میگه سم اسب کنار از خود اسب، بعضی اینجور معنا کردن. اینو به متجملین از مسلمین میدن، شأنش اینه که گاو و گوسفند داشته باشه و شتر داشته باشه، اهل تجمله، اینو بردار بده به او. صدقه ذهب و فضه و ماکیل بالقفیز مما اخرجت الارض، اینو للفقرا میدن، للفقراء المتقین، خاک نشینن. اینو صدقه ذهب و فضه، یعنی دینار و درهم، نه اینکه بگی ذهب و فضه بالاتره با، یعنی دینار و درهم و صدقه بده به اونایی که فقیرن. اگه گاو گوسفند نمیدونم شتره، مثلا شتر میخوای چیز کنی، شتر رو صدقه بدی، این شتر رو بده به اونی که متجمله، باید شتر داشته باشه، شأنش بالاتر از فقیرای سطح عادیه. یعنی برای شأن شخص که جزء متجملین بوده تو میون مردم، یه حیثیتی داشته که خودشو به زیبایی نگر می‌داشته، تجمل داشته، اونم شأن تجملش باید رعایت بشه. یعنی تو نحوه دادن صدقه شأن شخص رو مد نظر گرفتن. بعد داره ابن سینا، قال ابن سینا قلت و کیف صار هذا کذا، فقال لان هؤلاء متجملون یستحیون من الناس. اینا حیا دارن، خیلی حیا میکنن از مردم. بهش بری دینار و درهم بدی خجالت میکشه، برو به شتر بده، شتر خجالت نمیکشه. این شأنش اینجوری، این حضرت چجوری بیان میفرمان، این شأنش نیست بری بهش درهم بدی، یعنی تو گدایی، تو فقیری، این شأنش نیست، خلاف شأنش که بری بهش درهم بدی، حتی دینار هم بهش بدی قبول، زشته براش، شأنش بالاتره، این شأنش بالاتره، برو خود شتره رو بهش بده، بگو این شتر مال شما، دینار و درهم بهش نده. ببینید چجور دقت فرمودن اهل بیت، اینا حیا میکنن. این شأنش نیستش که بهش بری پول بدی. ببین به یکی بعد بری تو دادن پول به مردم، پول که بدی احساس خفت و خاری میکنه، یعنی من فقیرم. برو جنس بخر بهش، یا جنسی که میخوای صدقه بدی اون جنس رو برو بهش بده، خودش رو برو بهش بده، خودش رو وقتی بری بهش. خدا رحمت کنه آقای بهجت، میفرمودن که سر درس میگفتن، فهمیدن که میخوای شما صدقه بدی لازم نیست بگی صدقه است، میخوای زکات بدی لازم نیست بگید زکاته، میخواد خمس بدید لازم نیست بگید، به عنوان هدیه بدید، فعلا عنوانش مهم نیست، تصریح داشتم فعلا به فتوا این جایزه. اونی که میخواید به عنوان خمس بدید، به عنوان هدیه بدید، به عنوان صدقه میخواید بدیدن، به عنوان هدیه بدید، شأن شخص رعایت بشه. اینجا حضرت اصلا خود چیزی که میخوای بدی هم فهمیدن پول نباشه، به بعضی چیکار کن، به بعضی که اهل تجملن خود شتر رو برو بده، برو بهش گوسفند بده، شتر بده، که شأنش این نیست که پول بخواد بهش بدی. این یه نکته در مورد شأن، این روایت اول، روایت دوم و سوم ان شاء الله فردا. ان شاء الله اعلم.